بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم، أن يجمع به الكريم ويلم به الشعف ويملأ به الأرض قسم عدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يعلموا أن الله هو من يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. آية 104 سورة مباركة توبة. در آیه 102 که در جلسه گذشته مورد بحث بود، سخن از توبه به میان آمد که فرمود کسانی که اهل ایمانند اما در مقام عمل انحرافات دارند، کارهای بد را با کار خوب مخلوط می کنند، خلطو عملا صالحا و آخر سیئا. این گروه را فرمود که توبشان قبول می شه. مردم مؤمن اما بد عمل که عمل خوب را با عمل بد مخلوط می کنند، اینها توبشان قبول می شه. منتها به طور قاطع نفرمود، بلکه با کلمه عسى تعبیر شد، عسى الله ان يتوب عليهم، یعنی امید است، زمینه مساعد هست برای قبول توبه. هر شد این که کلمه عسى آمده است، امید است، احتمال این که تنها اعتراف به گناه کافی نیست، چون اول فرمود که آخرون اعترفوا بذنوبهم، کسانی هستند که به گناهانشون اعتراف می کنند، ولی تنها اعتراف به گناه کافی نیست در قبول توبه. اعتراف به گناه شرط لازم هست اما شرط کافی نیست، احتیاج دارد که شروط دیگری هم زمینه بشود به این شرط اعتراف به گناه تا توبه محقق بشود. و دیگر اینکه باید بین خوف و رجا باشد انسان، هرچند تمام شروط توبه هم آورده، فرض بفرمایید تمام شروط توبه هم انجام شده، در این حال نمیتواند به طور قاطع مطمئن باشد که مقبول واقع شده و بهشتی هست. باید بین خوف و رجا باشه. همون آدمی که تمام شرایط توبه را آورده، در این حال حق ندارد مأمون از تدبیرات حکیمانه خدا باشد. نباید کسی مأیوس باشد از رحمت خدا و نباید کسی مأمون از مکر خدا باشد، که هر دو در قرآن آمده که هفته پیشم گفتیم انه لا یأسم من روح الله الا القوم الكافرون. آیه دیگه هم ولا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. مأیوس از رحمت خدا کافر است و مأمون از مکر خدا خاسر است. باید همیشه امیدوار باشد و هم ترسان باشد، بترسد نکند که قبولم نکند. با همه این اعمال خوب که دارم شاید ناقص باشه و قبول نکند. اگر همه گناهانم دارم، امیدوار باشم که توبه ام را قبول بکند. پس همیشه بین خوف و رجا باید باشه، به این جهت کلمه عصا آمده. پس کلمه عصا دو احتمال درش هست، یکی این که تنها اعتراف به گناه کافی نیست، و دیگر این که با همه شرایط موجود باز هم نباید مأمون از مکر خدا و هم مأیوس از رحمت خدا نباید باشه. گفتیم مکر خدا یعنی اون تدبیرات و تقدیرات حکیمانه ای که دارد از ما پنهان است. خب پس این آیه راجع به توبه بود. آیه بعد هم به صدقات مربوط بود، آیه 103، خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، که فرمود صدقات را از اموال مردم بگیر که تطهیر بشوند، با دادن این صدقات پاک بشوند، از اون قذارت بیرون بیان. خب این آیه هم به صدقات مربوط بود، آیه اول به توبه مربوط بود، آیه دوم به صدقات، آیه سوم که امروز میخوانیم جمع کرده بین توبه و صدقات. در این آیه هر دو اسمش بنا آمده. الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات. در آیه اول فقط توبه بود بدون صدقات، آیه دوم صدقات بود و سخن از توبه نبود، این آیه سوم هم سخن از توبه است و هم صدقات. خداست که توبه را قبول می کند و خداست که صدقات را می گیرد. نکته مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزان نکته ای فرمودن لطیف است. فرمودن این که در این آیه صدقات با توبه کنار هم آمده، این می شود فهمید که هر دو در مطهر بودن مشترکن. توبه هم مطهر است، صدقات هم مطهره. کسی که از اموال خودش حقوق خدا را خارج می کند این مطهره، تطهیر می کند آدمی را از رذیله بخل که از مهلکات. توبه هم که تطهیر می کند از اعمال زشتی که داشته است، توبه تطهیر می کند آدمی را از آثار عمل بد، و صدقه هم تطهیر می کند آدمی را از رذیله بخل. پس هر دو در مطهر بودن مشترکن. و به بیان ایشون پس توبه تصدق است از یک جهت، تصدق هم توبه است. می شود گفت تصدق توبه است، توبه هم تصدقه، چون توبه تصدق عمل است، اعمال خوب را می دهد برای اینکه اون اعمال بدش جبران بشه. و هم صدقه هم توبه است، توبه مالیه که صدقه میدهد، یعنی از جهت مال توبه میکنه. پس واقعا هم تصدق توبه است و هم توبه تصدق است. خب لطفا این هم نکته لطیفی است که ایشون فرمودن از این آیه استنباط شد. حالا آیه شریف راجع به توبه، الم یعلموا ان الله یقبل التوبه عن عباده. الم یعلموا هم به اصطلاح استفهام انکاریه، یعنی حتما میدونید شما، باید هم بدونید، مگر شما نمیدونید، مگر مردم نمیدانند که خدا توبه را قبول میکند و صدقات را میگیرد. احتمالا افرادی که بسا میآمدن پیش پیغمبر اکرم توبه میکردن از گناهانشون، بعد پیش خود فکر میکردن آیا این توبه به جا واقع شد، این توبه ای که میخواستیم انجام بدیم واقع شد، چون با خدا که طرف نبودیم، با پیغمبر طرف بودیم. یا صدقات می آوردن می دادن به پیغمبر اکرم، بعد یه تردید داشتن آیا این صدقاتی که به پیغمبر دادیم، این زکات خمس اینها، این آیا درست به جا بود، چون با خدا که طرف نشدیم، با پیغمبره، آیا این صدقات ما پیغمبر می دیم این درست به جا بوده، چون که این حرف ها رو مردم دارن، خمس میخوام بدن به فقیه، مثلا به فقیه جامعه شرایط میدن، که خود تردید میکنن این واقع شد درست شد، یعنی ما به وظیفه عمل کردیم، زندگی ما ابراء شد یا خیر. جواب میده قرآن بله اینجوره، مگه شما نمیدانید اون کسی که توبه را میپذیرد خداست، اون که صدقات را میگیرد خداست، هرچند به ظاهر با پیغمبر طرفی. پیغمبر دستش دست خداست، زبان زبان خداست. او وقتی که میگه قبول کردم توبه شما را، خدا قبول کرده. او وقتی که قبول کرد از شما صدقات را، خدا قبول کرده. دست پیغمبر دست خداست. این آیه هم داریم که ان الذين يبايعونک انما يبايعون الله، اون کسانی که با تو دارن بیعت می کنن، دست بیعت به تو می دهن، این با خدا بیعت می کنن. دست تو که آمده رو دست اینها، ید الله فوق ایدیهم، دست تو رو دست اینهاست. یعنی چون بیعت می کردن دست پیغمبر رو دست اینها بود، فرمود این دست دست خداست. ید الله فوق ایدیهم، دست خداست که روی دست شما هاست. و پیغمبر که می گیرد خدا می گیره. امام هم که بیره همی جوره. بعد پیغمبر امام هم که میگیره صدقات را، خدا میگیره. در زمان غیبت هم فقیه جامع و شرائط که از شما میگیره، خدا میگیره. بلکه اون مستمندی که آمده پیش شما، حاجتمندی مستقیما با شما خود شما طرفه، شما که به امیدید، خدا میگیره. دست او هم خود دست خداست، دست پیغمبر دست خداست، دست امام دست خداست، دست فقیه هم در حد خودش دست خداست، اون مستمند هم که میگیره اون هم دست خداست. خدا میگیره. چون شما به این نیت میدهید، اون کس که از شما میگیرد، او واسطه است بین شما و خدا، اون دست خداست. از شما اگر نمیدونیم بگیر علم یعلمو ان الله یقبل التوبه، ان عباد خداست این کار رو میکنه، و یأخذ الصدقات، خدا این صدقات را میگیره، و دست اون کسی که واسطه میان شما با خداست، اون دست خدا حساب میشه. و رضا فرمودن که شما که حتی به مستمند، به حاجتمند عادی میدهید، روایت داریم که این خدا میگیره. ان الصدقه از رسول خداست، ان الصدقه تقع فی ید الله قبل ان تصل الی ید السائل، صدقات شما اول دست خدا میرسه، قبل از اینکه به دست اون حاجتمند برسه، دست خوشما میرسه. حالا اینجا حتی حاجتمنده، نه حالا پیغمبر و امام و فقیه، نه خود حاجتمند. حاجتمندی که شما برای خدا به او میدهید، خدا میگیره. ان صدقته تقع فی ید الله قبل ان تصل الی ید السائل، قبل از اینکه دست او برسه، دست خدا رسیده. و این روایت دیگه، ما تصدق احدکم به صدقت من کسب حلال طیب الا اخذها الرحمن به یمینه، کسی که صدقه ای میدهد به شخصی حاجتمندی، این به خدا میدهد، خدا میگیره، خدا با دست خودش میگیره. و این کانت تمرتن، یک دانه خرما هم که باشه، فتربو فی کف الرحمن، دست خدا بزرگ میشه. شما به دست سائل دادید یک دانه خرما، ولی همین دانه خرما به دست خدا رسیده، حتی تکون اعظم من الجبل، که خدا بزرگش میکنه، مثل یک کوه تحویل شما میده. بنابراین آیه شریفه میگه مراقب باشید، و این روایات مراقب باشید که ادب را رعایت کنید. شما که به کسی صدقات میدید، واجباتی دارید، حقوق واجب به پیغمبر میدید، به امام میدید، به فقیه جامع و شرایط در زمان غیبت میدید، به مستمندی میدید، رعایت ادب کنید. با خدا طرفید شما، تحقیر نکنید، نکند شیطان شما را وسوسه کنه، تحقیر کنید طرف را. شما منت شما ندارید، او بر شما منت داره. اون که میگیرد بر شما منت دارد که میگیره از شما، و شما را در نزد خدا محبوب قرار میده. تحقیر نکنید، روایت ادب و احترام کنید. انفاقات که میکنید خرابش نکنید، مال را میدید از خود جدا میکنید، نکند که این در ذهن شما بیاد که من چنینم که مثلا کمک کردم و مستمندی را از چی نجات دادم. این خراب میکنه. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، صدقات خودتون را با منتگذاری و ایزاء روحی خرابش نکنید، ولی تحقیر نکنید، احساس خجالت کنه، شرمنده بشود. حتی در روایت داریم که وقتی ائمه علیهم السلام به مستمندی چیزی میدادن، اول دست خود میبوسیدن، که این دست به دست خدا تماس پیدا میکنه. دست رو میبوسیدن بعد به او میدادن. گاهی اوقات اول به او میدادن، ازش میگرفتن، میبوسیدن، میبوییدن، بعد دوباره به او میدادن. او احساس شرف میکرد، اون طرف احساس عظمت میکرد. میفهمید اینقدر بزرگی میبوسن، چون به دست او رسیده میبوسن. محترم است، دین مقدس برای اشخاص احترام قائله. میز آزمایشی به شما پول داده ان او نداره، آزمایشه که شما در این جهت خودتون گم نکنین، احساس عزت برای خودتون نکنین، برای او منت برای اوست. پس تطهیر کنید قلب خودتون را از این رذایل. این جمله هم از گلی آیان علما که از علما اخلاقه نقل شده عرض می کنم. فالمواظبت علی طاعات ظاهره لا تنفع مالم تتهر نفس من صفات رذیله. اعمال خوبی شما انجام میدید، اگر اون نفس شما پاک نشده باشه، از قلب پاک تراوش نکرده، نافع با حال شما نیست. تنها اعمال ظاهری شما خیلی مهم نیست، با نماز میخونید، روزه میگیرید، حج میروید، عمره میروید، انفاقات میکنید، خیلی نافع با حال شما نیست. از قلب پاک باید نشأت بگیره. تا از اون نفس پاک سر نشأت نگرفته، این نافع با حال شما نیست. کل کبر و حسد و ریا، اینها صفات رذیله است که اعمال آدم خراب میکنه. از تقوا نیست، روح پاک نیست. و ای فایدت فی تزیین الظواهر مع اهمال البواطن. چه فایده ای؟ ظاهر را بیارایید، باطن را تنزیز کنید. باطن نجس ولی ظاهر پاک نشون داده میشه، این نفعی به حال شما نداره. و مثل من یواظب علی طاعات ظاهره و یترک تفقد قلبه کبئر الجش ظاهرها جس و باطنها نتن. اون کسانی که به اعمال ظاهر فقط میپردازند، ظاهر را درست میکنند ولی باطنشون را پاک نمیکنند، بررسی نمیکنند که این قلب من چه جوریه، چه جوری میخواد این کار را انجام بده، با چه انگیزه ای انجام میده. این مانند اون چاه افن، چاه مستراح مثلا به قول مردم توالت، اون چاه باطنش لذیذه، ظاهر زیبا. حالا تو خانه های ما چقدر زیباست، مستراح های ما و توالت های ما خیلی زیباست، خیلی خوب مثل اتاق نشیمن ماست، اما باطنش چیه؟ کثیف. ظاهرش خیلی مزین ولی باطنش کثیفه. که بئر الهش یا الهش هر دو درسته، ظاهرها جس و باطنها نتن. که قبور الموتا مثل قبرستانها، ببینی چقدر زیباست، باطنش چی هست؟ جیفه، مردار، زیر اون خاک جیفه است، گندیده، اما باطن ظاهر خیلی خوبه، خیلی سنگهای خوب و نوشتههای خوب و بعد لوسترهای خوب و فرشهای خوب. بله اینا قبور الموتا. نکند آدم اینجور باشه، ظاهرش مزین باطنش کثیف باشه. که قبور الموتا ظاهرها مزینه باطنها جیفه. خب پس این اراده به صدقات که مراقب باشید، طرف شما خداست. علم یعلمو، نفهمیدید ان الله هو یقبل التوبه و یأخذ الصدقات. گیرنده مال شما خداست. مراقب باشید، نسبت به خدا رعایت ادب کنید، رعایت احترام کنید. اون که میگیرد دست خدا میگیره، ولو به حسب ظاهر پیغمبر میگیره، امام میگیره، فقیه جامع شرایط میگیره یا مستمندی میگیره، ولی در واقع خدا میگیره. پس این یک مثل مربوط به صدقات در آیه. اما توبه، توبه حقیقتش اینه که مجموع مرکبی است از سه چیز که مرتب باید حاصل بشه، یعنی هر یک دنبال دیگری. سه چیز مرکب شده، اونم مرتباً تا توبه حاصل میشه. اول علم، دوم حال، سوم عمل. علم و حال و عمل، این سه تا با هم میشه توبه. برای اینکه مطلب روشن بشه یه مثال عرض میکنم. اگر کسی غذایی خورد اشتباه کرد و بعدش فهمید که این مسموم بوده، بعد خوردن فهمید که این مسموم بوده و ماده سمی داخل معده‌اش شده و اگر چند ساعت تأخیر بشه امعا و احشار متراشی میکنه. خب این آدم فهمید این مطلب را. چه میشه بعد فهمیدن؟ حال درش پیدا میشه. این علمه. این اول عالم شد، آگاه شد که غذای سمی خورده. بعدش چی؟ حال پیدا میشه. حال چیه؟ ترس، وحشت، استراب، ناراحت میشه. عجب. من غذای سمی خوردم، چند ساعت تقریبا مردم. میترسه. این حاله. چی میشه بعد از این حال؟ عمل. دست به عمل میزنی، پامش بر میکشه، پیش طبیبی دکتری بروند و با وسیلهی بیرون بیاورند، تخلیه کنند این معده را از این مادهی سمی و شستشو بدهند. این میشه عمل. پس سه چیز شد: علم، حال، عمل. این همین در توبه هست. در توبه هم انسان اول باید عالم باشه، یعنی بداند که گناه با چه میکنه. غالبا ما این همه گیر ما همینجا، ما غالبا نمیداریم که چی بلا بر سر خود آورده این در طول عمر خودمان. همین چند روزه یه دنیا که به همین دو تمام خواهد شد، دیگران رفتن ما هم میرویم. در این چند روزه چی بلا سر خودشون آوردن؟ عالم به این مطلب نیستن. گناهان که کردن با چشمشان، با گوششان، با زبانشان، با مالشان، کسب و کارشان، چی بلا بر سر خود ریختن خودشون نمیدانن. عالم باشه به این مطلب که گناه چی کرده با من. این سم مهلکه، از هر ماده سمی خطرناکتره، به جان من ریخته و حیات ابدی مرا به خطر انداخته. وا ویلا بر من اگه با همین حال بمیرم. علمه، بعد حاله. وقتی فهمید که گناهان ماده سمی در جانه چی میکنه، ترس برمیداردش. اگه بفهمد واقعا حال ترس، وحشت، اضطراب، وای بر من که اگه با این حال بمیرم. و بعد حال چی؟ بعد چی میشه؟ بعد عمل. دنبال عمله. و چی کار کنم که خودم را تخلیه کنم از این ماده سمی که در جانم ریخته؟ به سراغ عمل میرود. دستور داده میشود که نسبت به گذشته چه کار بکن، نسبت به آینده چه بکن، نسبت به زمان حال چی. این در مقام عمل سه زمان در نظر میگیره: زمان حال، زمان گذشته، زمان آینده. چی دستوراتی داره. بنابراین مرحله اول چه شد؟ علم. بدانم که گناه با من چه می کند. راه چیه؟ قرآن. تنها راه برای فهمیدن این که گناهان با آدم چه می کند قرآنه و روایات ما. غیر از این ما راهی نداریم. گفتن با قرآن مأنوس باشید شما. یه قرآن چی میگه به شما؟ دنباله این زندگی شما چه خواهد بود با این بی‌پروایی که دارید کار حرکت می کنید؟ قرآن میگه وقل الحق من ربکم، به مردم بگو مطلب حق اینه، حالا هر کی میخواد باور بکنه یا نکنه. و قول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. که چی؟ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. بدانید آتش داریم، جهنم داریم، بی پروا زندگی نکنید، آتش فراگیر داریم. اگر اونجا داد بزنن، فریاد بکشن، سوختیم از سشتگی، بهشون آب میدیم، اما چی؟ فلز ذوب شده توش که ما ریخته میشود. و ای سقیسو یغاثو به ما این کلمهل. وقتی فریاد بکشن تشنه این سوختیم، جواب داده میشود با همین فلز ذوب شده ی آتشین توش که ماها میریزه. این قرآنه. ای سقیسو یغاثو به ما این کلمهل یشمل وجوه بئس الشراب و ساعت مرتفه با. این قرآنه. گناهکاری شما ظالم، ظالم همش این تو سر مردم بزنه، این که نیست. ظلم چند قسمه: ظلم به خدا شرکه، ظلم به دیگران، ظلم به خود آدم. بسیار به خود ما ظلم کرده ایم، خود نمی فهمیم. و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه. مردم تبهکار به خود ستم کرده ان ظالمن. برای ظالم این ها هست. حالا ظالم به خدا باشه، ظالم به غیر باشه، ظالم به خودش باشه، اینا هست. حتی این هم نهج البلاغه. و اما اهل المعصیه، خب هم قرآن هم نهج البلاغه. و اما اهل المعصیه فانزلهم شر دار. بدانید گناهکاران را به بدترین جایگاه ها خواهند برد. اینم بیان علی علیه السلام. و یا خود خدا، اینم علی علیه السلام. تبهکاران را به جای بدترین جاها خواهند برد. و قلل ایدیه الى الاعناق و قرن النواسی بالاقدام، در حالی که دستها را به گردنها بستن و پاها را و موی سر پاها را به سر را موی جلو سر را به پاها پیوستن. تو اون خانه اونم جهنم جایی که لا مدت للدار فتفنا ولا اجل للقوم فیغزا. این خانه ویران شدن ندارد و این مدت هم پایان پذیر نخواهد بود. اونجا نه مرگی دارم که راحت بشم، نه جهنم ویران میشه، دنیا میشه خانه ویران میشه بعد چند سال به خود آدم میمیره، اما اونجا نیست. خب اینم بیان علی علیه السلام. حالا این مال افرادیست که خب امثال ماها طبقان، اونایی که صاحب دلانن روحی لطیف دارن، اونا عذابشان چیز دیگریست، وجه به جهنم اینها نی. همین که از خدا دور میفتن، نماز شبشان تعطیل میشه، با نالشان در میاد. ما به جهنم میبرن نالمون در میاد، اونه نماز شبش تعطیل بشه. اونا لطیف، روح لطیف دارن، حساسن اونا، که قرآن خود این روایت هم داریم که ان ادنا ما استعب العبد اذا آثر شهوته علی طاعتی ان احرمه صراط اللیل یا احرمه لذیذ مناجاتی. هر دوش هست. کمترین کیفری که من به بنده ای میدهم که خواست خودش را بر خواست من ترجیح داده، کمترین کیفرش این که از لذت مناجاتم محرومش میکنم. این رجل یذنب الذنب فیحرم صلاة اللیل. چه بسا آدمی گناه میکند، کیفر گناهش این که نماز شبش تعطیل میشه، حالا به جهنم ببره، اون مطلب دیگریه. همینجا دادشون در میاد که از نماز شبم تأثیر شده، یک سجده از من ترک شده. ما توجه نمی کنیم، برای ما افسانه به نظر ما میاد. ما میگم اگر گناهکار نماز شب ترک می کنه باشه، ما برای ما خیلی مهم نیست، چون نماز شب انقضا بشه ایب نداره، برای ما مهم نیست. اما اون کسانی که لطافت روحی دارن، اون حساسن. این اینه که ما با کفش ما چقدر فرق داره. کفش می پوشیم تو خیابان راه میریم، چند ساعت باز همون عیبی نداره. اما عینک ما بیایم تو اتاقی که گرمه، فورا گرفته میشه، چشم پور بشه نمیبینیم. عینک لطیفه، اندکی تغییر در هوا پیدا بشه این گرفته میشه، آدم چشمش نمیبینه جایی را. اما کفش اینجور نیست. بسیار از ما مثل کفش شدیم، جان ما و روحش ما، هرچه هم تو این وادی تبهکاری داریم هیچی نمیفهمیم، تاریخ نشده، اون کف شده دیگه همونجا هست. اما اگه عینک بود زود میفهمیدیم. مرحوم محدث قومی او باید باشه رضوان الله علیه، و یعنی یک فقدی در همدان مهمان شدم جایی شب، بعدش آمدم اون شب اینقدر کسل شدم که یه وقتی بیدار شدم نزدیک نماز صبح قضا بشه. منی که هر شب چند ساعت قبل از صبح بیدار بودم، اون شب اینقدر خوابم سنگین شد نزدیک طلوع آفتاب بیدار شدم که عجب که نماز قضا میشه نماز صبح من، با عجله نماز خواندم. لیکن رفتم یعنی چه؟ بعد یک عمر زحمت کشیدن، لطافت روحی حاصل کردن چطور شده میشه؟ بعد صاحب خانه آمد گفتم دیشب وارد بردی اونجا، چی بود اون خانه چی بود؟ یه تأمل کرد گفت این که ولی این بانگ بعد از ظهره. من تعجب کردم این بانگ بعد از چی؟ گفت این بانک ها قبل از ظهر ربا میدن، حالا اون وقتا بود، حالا این بانک ها اجزاره دینا نمیشه. این بانک ها قبل از ظهر ربا میدن، این بعد از ظهر ربا میده. گفتم عجب، شما رو آوردی خانه رباخار، ما رو تاریک کردی، ظلمانی کردی، سرمایه عمر ما رو از دست گرفتی. آیا یه کسی پول فراوان داره دوز ببره، چقدر ناراحت میشه؟ اینه بیشتر ناراحت میشن. بعد یک عمر تأمین سرمایه از بین بردی کار مرا. و فرموده تا 40 شب نمیتونستم به راحتی برخیزم برای نماز، اثر گذاشت. اینو ما چطور توجیهش کنیم؟ اینه که ما باید به اینها برسیم. دعای کامل آقا ما میخوانیم، چی میگیم ما از خود نمیفهمیم. اونجا مولای ما چه دادی دارد، چه قوقایی دارد. فهبنی یا الهی و سجدی و مولای و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصفر علا فراقیک. ای مولای من، علی علیه السلام میگه ای خدای من، گرفتم من توانستم به عذابت صبر کنم، چگونه به فراقت صبر کنم؟ یعنی فراقت بر من عذابه، دور شدن از رحمت تو، محترود شدن از جوار قرب تو. گرفتم به عذابت صبر کنم، به فراقت چگونه صبر کنم؟ اینا رو ما اگه میخوانیم از خجالت بکشیم، واقعا آدم دعای کمیل بخوره به اینجاها برسه خودش شرمنده میشه، نمیتونه بگه. این دروغ برای من دروغه، من اهلش نیستم که اینجور بگم خدا به عذابت صبر کردم به فراقت صبر نکنم. این مال ما نیست، لقمه به دهان ما نیست. مال ما هم جمله های بعدیه، رب لا تفسحنی به خفیمت رعت علیه من سری، خدا رسوایم نکن، من گناه زیاد کردم، تو مردم مرا برملا نکن. مردم نمیدانن، اگه بدانم من چی هستم به ملسون راه نمیدن، خدا من رسوایم نکن. این جمله مال ماست، اون مال خودشه. حبنی یا الهی و سجدی سفرت علا عذابک، این مال علی علیه السلام، این لغمه به دهان اون میگنجه، به دهان ما نمیگنجه. اما این جمله مال ماست، رب لا تفزهنی به خفیمت رعد علیه منس، خدا من در پنهانی خیلی گناه کردم، خیلی کارها کردم، مردم نمیدانن، من رو رسوا نکنی تو مردم، به اون کارهایی در خلوت انجام دادم عقابت عقوبتم نکنی. لا تعاجلنی بالعقوبت علی ما عملته فی خلواتی من سوء فعلی و اساعتی و دوام تفریطی و جهالتی و کثرت شهواتی و غفلتی. اینه معلوم است، ولی بشان که بفهمیم چی میگی. اگه بفهمیم نالمون در میاد، عشق من میریزه، میترسیم. این حال علمه، اگر علم حاصل شد وحشت پیدا میشه. اونی که امام سجاد در اون داد من در میگه فوا اسفا من خجلتی و افتضاحی و وا لهفا من سوء عملی و اجتراحی، وای بر بدبختی من، ای وا اسفا چه گناهانی کردم، فیا سوءتا غدا من الوقوع بین یدیک، وای بر من روز قیامت که مقابلت بیستم و به دیگران بگویم، به کسانی اذا قیل للمخفین جوزو و للمسقلین هتو، به سبک باران بگویم عبور کنید به سلامت، به سنگین باران بگویم سقوط کنید. من از کدامم؟ افمع المخفین عجوز اما المسقلین اهت؟ با سبک بارانم که عبور کنم، با سنگین بارانم که سقوط کنم. فیا ویلی کلما کبر سنی کثر ذنوبی، وای بر بدبختی من، هر چه سنم بالاتر می رود گناهانم بیشتر می شود، هر چه عمر بیشتر طولانی می شود سیئاتم بیشتر می شود. و روم مقدس قومی و حضرت قومی رضوان الله علیه نقل می کنند، مردی به نام توبت ابن سمت، این اکثر اوقات به حساب اعمالش می رسیده، خوش به حال این افرادی به حساب کارشان برسن، قبل از ما را به حساب برسن به خودم برسیم، به حساب اعمالش می رسیم. یه روز حساب کرد، دید که 60 سال عمرش رفته، به حساب روز در آورد، دید 21600 روزه. گفت عجب، اگر من هر روز هم یک گناه از من سر زده باشه، الان 21600000 من دارم، گناه دارم. ای وای بر من، عدد گناه همم به اینجا رسیده، 21600 نه میلیون، 21600 اینقدر گناه کردم، حالش دگرگون شد، افتاد رو زمین و دیده مرده است. ای به غفلت گذرانیده همه عمر عزیز، این عمر عزیز ما رفت تمام شد دیگه، بگه چقدر باقی مونده. ای به غفلت گذرانیده همه عمر عزیز، تو چی بودی چه کردی عملت کوب و کدام، پوشه آخرتت چیست در این راه دراز، که تو را موی سفید از ازل آورده پیام. این موهای سفید در صورت ما این پیام مرگه، یعنی آماده باش. یا حسرتن علی العباد، وای خدا میگه افسوس برای این بندگان، هر چی بیشتر این پیام رسان میاد اینا به استهزا میگیرن، این موهای سفید پیام رسانه، این پیامبریست آمده چه پیام مرگ آورده، که تو را موی سفید آورده ازل آورده پیام. وای اگر پرده بیفتد، حالا پیدم پرده آویخته است، و اگر پرده بیفتد که زبست خجلت و شرم همه بر جوی عرب به جای عرب خون دل آگت زمسان، همه بر جای عرب خون دل آگت زمسان، فکر اون کن که نمانی ز سعادت محروم، کار خود ساز که اینجا دو سه روزی است مقام، خیلی دیگه توقفی نیست، اینجا باقی عمل میرسیم. اینم حال انسان علم پیدا کند به گناهان، و بعد حال وحشت درش پیدا بشه، بعد عمل کنه، واقعا عمل کنه. مردی خفت مولا علیه السلام گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه. ما امام فراوان میگیم، امام تند شد به او، فرمود سکلت که اموک از حضری بل استغفار، مادرت در مرگت بگرید، یعنی تو بیمیری بهتر از اینه که این حرف رو بزن نفهمی. استغفر الله استغفر الله، سکلت که اموک از حضری بل استغفار، هیچ میفهمی که استغفر الله یعنی چه، استغفار میفهمی یعنی چه. بعد فرمود که چند سخنانی دارم، بعد ان ندم علی المزا علی ما مزا، بعد والعزم علا ترک الاو فی ما یعفی و ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم. به گذشته پشیمان بشوی، واقعا گذشته گناهانی داشتم، واقعا پشیمان بشوی، آتش از درونت برخیزد، آتش ندامت. بعد هم نسبت به آینده تصمیم قطعی بگیری که دیگه نخواهم کرد، گذشته را نادمم، پشیمانم و از آینده هم تصمیم به ترک دارم. الان چی؟ الان تعدی الی المخلوقین حقوقهم، ببین از مال دیگران چه برده ای بده به اونها، حقوق مردم تصفیه کن، بدهکار هستی بده، امانتدار هستی بده، ارز مردم، آبروی مردم بردی، حلیت بخواه از اونها، حق مردم بهشان بده، بین خود با خدا اگر قضا داری، نماز قضا، روزه های قضا بگیر، بین خود به مردم که سنگین ترین حقوق همینه، مشکل ترین مسئله توبه با مردم تصفیه حساب کردنه، حقوق مردم بهشون برسن. به زنت ستم کردی، به فرزند ستم کردی، به طلبکار، بدهکار، فروشنده، خریدار، اینه همه ستم کردی، از اینهای لیگت بخوا تو توبه درست بشه، هم گذشته آینده و زمان حال دیگه. مشریده این که اون مرد توی مسترا بازن توالت رفته بود اونجا، چون یاد نگیریم اون خود ما میگیم، گفته به امام صادق علیه السلام که من گاهی میرم تو مسترا خانه خودمان، بعد اون همسایه ما ساز آواز دارد و بیش و طرب داره، صداش اینجا میاد، من بیشتر طول میدم یه قدری تو اون، عیبی داره، اشکالی داره؟ فهمود که این کار نکن. گفت من که خودم نرفتم خانه اونا، اونم نیاوردم تو خانه خودمم، من تو مستراح بودم، شنیدم صداش رو، بیشتر طول میدم اونجا. فهمود مگه قرآن نخوندی؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، خود گوش خودش مسئولیت داره، پا نرفتی چشمت، اما گوش شنیده، خود این شنیدن مسئولیت داره. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، گفت آقا من مثلی که تابان نخوندم اینو آیه را، حالا فهمیدم، حالا استغفر الله دیگه نمی کنم. این نمیشه، تنها استغفر الله باید بروی قصد کنی، قصد توبه، بعد چند رکعت نماز بخونی، بعد از خدا با تضرع بخواهی که خدا مرا ببخش، غلط کردم، نفهمیدم. این حالا یک حق الله کوچیکیه، این حق الناس هم نیست، این حق اللهه، این فرمان خدا را اطاعت نکرده، به مردم مربوط نیست، در این حال به این کیفیت تو خیال کردی استغفر الله کار درست شد، باید عمل کنی، عمل تائبانه، تائب باشی، واقعا مستغفر حقیقی باشی. خلاص قرآن میگه مشکل شما اینجاست که اولا وابسته به شهوات هستی، مشتهیات نفسانی، دل بیرا بستید، دل کندن از اینها براتون مشکله، بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما اینجوری هستید، مشکلی ما رو قرآن نشان میده، بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما زندگی دنیا رو ترجیح دادید بر آخرت، بل آخرت خیر و ابقا، اصلا نفهمیدید که آخرت یعنی چه، خیر بودن یعنی چه، ابقا یعنی چه، فقط دنیا رو دیدید و خانه خوب و فرش خوب و سفره‌های رنگین و پول خوب، همین رو دید، دل بینا هستید. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الآخر، مطلب اینه شما دوستدار این دنیای زود گذرید، آخرت فراموش شده. ان هؤلاء يحبون العاجله و يذرون وراءهم يوما ثقيلا. و این جمله هم از رسول خدا نقل، تشبیه لطیفی فرموده، مثل القلب مثل ریشه في الفلات، این قلب شما اینجور شده دیگه، واقعا دل ما همینه، تشبیه خوبی فرمود رسول اکرم، پر یه پر مثلا مرغی در وسط بیابان به درختی آویخته، درخت وسط بیابان، به شاخه این درخت یه پر آویخته، بادم میاد. این چه حالی داره این پر؟ این علت دوام پشت رو میشه دیگه. این پر در مقابل بادها و نسیمها علت دوام پشت رو میشه. قلب شما اینجوریه، در این بیابان دنیا واقع شده، بادها از هر طرف میوزه، این قلب شما همش دیگرونه. گاه مسجد، گاه سینما، گاه ربا، گاه رشوه، گاه عبادت، گاه نماز، گاه این مخلوطه. مثل القلب مثل ریشه فلفلات، تعلقت فی اصل شجره یقلب هر ریح زهران لبطنه. مثل پری که آویخته در درخت وسط بیابانه، باد اینه پشت رو میکنه. قلب شما اینه. گفت پیغمبر که دل همچون پریست در بیابانی اسیر سرسریست. سرسر یعنی بادتون. باد پر را هر طرف راند گزاف، گه چپ و گر راست با صد اختلاف. الان این جان ما افتاده در این لابلای این اهواء نفسانی و شهوات نفسانی. زب لناسب حب و شهوات من النساء و البنین ولقناطر المقنطره. کوبیده شده. این که این جان ما لگد کوب شده زیر این اهواء و اوهام و خیالات دیگه. جان همه روزه لگد کوب خیال و زیان و سود و از خوف زوال. همش میگیرین که خب این معامله کردم، نفعی بردم، ضرر کردم، چطور شده، مبادا چنین بشود، مبادا چنون بشود. اینه دیگه، تمام اوهام و خیالات ما را گرفته. جان همه روزه لگد کوب خیال و زیان و سود و از خوف زوال. و چی میشه آخرش؟ نه صفا میماندش نه لطف و فر، نه به سوی آسمان راه سفر. این دیگه صفا ندارد، این لطفی نداره، راه به سوی آسمان نداره. این نمیشه عروج کنه که، این نمیشه آسمان برود، وانگی باید به با آسمان برود. یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقیه. ای انسان، تو مسافر آسمانی هستی، خودت را در زمین پای بند کرده ای. گفته این مشکل شما اینه، قرآن میگه. بعد فرمود که کسانی که اینجور هستن نجس میشوند. نه قرآن میگه، مگه نخوندیم که تو تطهرهم خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم. خود تو تطهرهم نشون میده که نجسن. چون اگر نجس نباشه تطهیر نمیخواد که. تطهیر وقتی نجس باشه نشون میده که شما به شهوات دلبسته اید و نجس شده. پیغمبر باید شما رو پاک کنه. ما هم حاضر نیستیم پاک بشیم. میگه اینو بدید دیگه. اموال شما شما رو گرفتار کرده، جاه شما رو گرفتار کرده، مال و جاه و شهرت و اینا شما رو گرفتارتون کرده. تا چنینید نجس میشوید. تو تحر میخواد نجس شدید. نجس شد چی میشه؟ وقتی مغز نجس شد، افکار نجس ازش صادر میشود، اخلاق نجس، اعمال نجس، یه محیطی میشود نجس. بازار دزدی، رباخاری، رشوخاری، کلاهبرداری، انواع جنایت درش پیدا میشه. در محیط نجس، تو محیط نجس شده اینجور میشه. در چنین محیط نجسی همه چیز معارش عوض میشه، از دست میده همه حقایق معانی خودش رو. حتی علم، هنر، صنعت در قیافه تحریک شهوت جلوه میکنه. تا تحریک شهوت نکنه هنر نیست، علم نیست. جوری می شود که اگه وان چند تا فیلم هم نشان بدهند، حتی فیلم خوب هم، باید حتما یه چاشه تحریک شهوت بهش زده شده باشه و الا مزه نداره، ناقصه. هر فیلمی شما غالبا اکثرانه می اگه همه می غالبا فیلم هایی که نشان داده میشه توی خانه های شما تا با چاشه شهوت بهش نرسد فایده نداره، مزه نداره. تا یک زن با ادا و اطوار مخصوص به خودش نقشی ایفا نکند قابل عرضه نیست به امت. اینجور میشه. ما باید بدانیم ترویج فساد تضعیف دین است و تضعیف دین خلع سلاح امت است. اما داد بزنیم که ما به الله اکبر پیروز شدیم، یعنی دین دیگه، نه سلاح الله اکبر فریاد، یعنی دین. اصلاحی ما دین ما مگه نمیگیم؟ میگیم در دنیا با دین ما پیش رفته ایم. همه دنیا هم میدونن اسلحه ما دین بوده، درست؟ اگر خودمان را از دین جدا کنیم خلع سلاح شده ایم. اینو خودمان با دست خودمان خلع سلاح کرده ایم دیگه. دشمن نمیاد که بی کسی که خلع سلاح کرده بمبارانش کنه که. خودش خلع سلاح شده، خلع سلاحه کس نگاید به جنگ افتاده. ما داریم خلع سلاح خودمون میکنیم، ترویج فساد میکنه از همه طرف، ترویج فساد دین را تضعیف میکنه، دین ضعیف شد خلع سلاح میشیم، دیگه هیچی نخواهیم داشت. در چنین محیطی عقل و عالم عاقل مسخره میشه، در چنین محیطی علم و عالم ملعبه دست قرار میگیره، یه خط بطلان میکشن دنبال رو دور روحانیت و دیانت. وای بر اون روز که ما با این کیفیت که داریم زندگی میکنم خلع سلاح میکنم خودمون را، چرت میزنیم فعلا دیگه. بله، کافیست یک لحظه دل آدم چرت بزنه، حال قفلت درش پیدا بشه، بعد همه چی از دست میده. الان یه دزدی تراری مکاری بغلش ما نشسته باشه، مراقب شما چرت بزنی، اون کف شما رو بدزده، کلاه شما رو بدزده، جیب شما رو بزنه، او بیدار است ولی شما در حال خماری، خدا ول کرده ای. همین که پیلکار روی هم آمد و سر به پایین خم شد، پول شما رفت، جیب شما زده شد، کفش و کلاه شما رفت، بی کفش و کلاه شدی. حالا شیطان قسم خورده، دشمن قسم خورده انسان در کمین است، گفته من می دزدمشون، لأغوینهم اجمعین، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، از چپ و راست میام، او منتظر ما چرت بزنیم، ما هم بی خیال در حال خماریم. یک وقت به خود میاییم که بی کفش و کلاه شده ایم، جیب ما را زدن، همه سیار رو بردن، حالا حساب ما از چرت گذشته، به خواب 60 ساله و 70 ساله افتاده ایم و اون دزد بی ایمان هم دارد با کمال فراغت خاطر می چاپد، مشغول چاپیدنه، ما هم در حال چرتیم، اون در حال بیداری و مشغول چاپیدنه، اونم با دست خودمان عوامل غفلت از خدا فراوان ریختیم تو زندگی. عوامل غفلت از خدا فراوان تو زندگی ما هست، تو خانه های ما هست، تو بازار ما هست، تو ادارات ما هست، همه چیز ما غرق شده در عوامل غفلت از خدا، غافل شدیم، چرت زدیم، خواب رفتیم، در خواب هم میبرن دوزها. حالا به هر حال قسم این آیه رو معنا کنیم، بینجا رسیم، علم یعلمو ان الله و یقبل التوبه عن عباده، بگی نمیدارید شما، خدا توبه را قبول میکنه، به هوش باشی، صدقات شما را خدا میگیره، اینقدر دل به اینها نسپارید، خودتون را به اینها، بین خود با خدا تائب باشید، او تواب و رحیم مهربانه و توبه پذیره. این چند جمله، یه چند جمله هم از امام امیرعلی صلی الله علیه و آله که دارن موعظه هست، موعظه اونها نور است و هرچه بیشتر به سما به شما برسه شاید اثر باشه. کثیرن ما یقوف، داره که امام زیاد میگفت این جملات، نه یک بار و دو بار که ما بگیم خب گفتیم دیگه، حالا یه دو بار تکرار کنیم، میگن تکرار میکنه همش رو، این منبر ما نمیگیره، اما اون میخواد منبرش نگیره اونجوری، همیشه حرف میزد، حتی داره هر شب داره بعضی ها هر شب موقعی که مردم میرفتن به خوابگاهشان، اون بنده بیدار خدا تازه نداش بلند میشد، به جوری که هم مسجدی ها بشنون هم همسایه ها، در اون وقت شب فرمود تجهزوا رحمکم الله، ای بندگان خدا، خدا رحمت کنه شما رو، آماده بشید، آماده رفتن بشوید، بار به در خود رو ببندید، تجهزوا رحمکم الله، فقط نوری فیکم بالرحیل، بانگ الرحیل صادر شده، جناب اسرائیل در کمین شماست، ناگهان میرسد و نفس را بند می آورد، فان امامکم عقبتا کعودا، سر راه شما گردنه های صعب العبور هست، مشوار نگهتون می دارن، به این سادگی نمیذارن شما رد بشوید که، منازل مخوفه، فقدموا بعضکم بعضا یکن لکم ورا تخلفوا کلا فیکون علیکم، یه قدری کمی از مالتون بفرستید قبل از شما، قبل از خودتون بفرستید، حقوق خدا را، خلق خدا را همش باقی نگذارید که بر ضرر شما میشه، همش باقی بگذارید به ضرر شما تمام میشه، قدری پیش خودتون بفرستید تا شما را نبردن در زیر خاک نگذاشتن، خودتون بفرستید، لله آباؤکم، خدا شما را و پدران شما را بیامرزه، قدموا بعضا یکن لکم ورا تخلفوا کلا فیکون علیکم، فالله الله معشر العباد، ای بندگان خدا، خدا را در نظر بگیرید، و انتم سالمون فی الصحه، فعلا بدن شما سالمه، تو بیمارستان نیستید بحمدالله، و زنده هم هستید، هم زنده اید، هم سالمید و هم موفقید، تو مساجد می روید، در جلسات می روید، اینها را مقترن بشمارید، از اینها درس بگیرید وسعو فی فکاک رقا بکن، بکوشید تا این گردنها را از قول زنجیرها برهانید. خب این هم یه جمله از مواعظ مولای ما. به فروردگار را به حرمت امام امین المؤمنین علیه السلام و قرآن کریم به همه ما توفیق بهره برداری از قرآن عنایت بفرمایید. بیماران ما را شفای عاجل عنایت بفرمایید. قرض مقروضین ادا بفرمایید. حب دنیا را از دل ما بردار. حب خودت و آخرت در دل ما بنشان. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمایید. صلوات خط بفرمایید.